أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فرمودن یکی از موارد جواز کذب جایی است که کسی مضطر بشود برای حفظ جان یا مال خودش و یا یکی از مؤمنین مضطر به دروغ بشود. از نظر کلمه اضطرار معناش این راه دیگری نداشته باشد و لازمش این است که اگر میتواند به وسیله توریه از این مشکل فرار کند باید توریه کنه و دروغ نگوید، راه دیگر دارد. فتاوای علما هم بر همین مطلب بود، مقرر بودند جواز الکذب را به عدم امکان و اجتماع. ولی روایاتی داشتیم خاصی از اطلاق نبود، روایات با تعددش به نحوی بود که میشد استفاده کرد برای حفظ مال و جان خودش یا برادر مسلمانش میتواند دروغ بگوید و منتظر توریه شدن و نشدن نشود. لزومی ندارد که بفهمه آیا میتونه توریه کنه یا نه، به محض اینکه گرفتار شد میتونه برای فرار از گرفتاری دروغ بگوید. مرحوم شیخ مایل به این اطلاق بود ولو با تعبیرات مختلف، فرمود احتیاط بالاخره در ترک کذب مادامی که راه دیگه داشته باشه، ولی در این حال به طور کلی دلش نمی آمد دست از اون اطلاقات برداره. ولی مشهور فتاوای بزرگانی که نقل شد همه مقید کرده بودند به عدم امکان توریه و لازمش این بود مادامی که توریه ممکنه نباید دروغ بگوید. به تناسب مرحوم شیخ مطلبی رو طرح کرد، فرمود چرا در اینجا جواز الکذب را مقید کردن علما به عدم امکان توریه، ولی در باب اکراه اونجایی که کسی را وادار میکنند بر یک عقدی یا بر ایقائی وادارش می کنند خانتو بفروش یا زنتو طلاق بده یا عبدتو آزاد کن، علما فتوا دادن عقدی که این چنین واقع بشود این عقد باطل، و در همون جا مطرح کردن این عقد اگر این چنین واقع شد در حالی که این شخص میتونست توریه بکنه و توریه نکرد بازم باطل و بطلان مقید است به عدم امکان توریه یا مقید نیست. اگر میتونست توریه بکنه و نکرد و سریع عقد جاری کرد، گفت به تو، گفت طالب، گفت اعتق تو، این عقد بازم باطل و یا نه در این صورت باطل نیست، برای اینکه میتونست توریه بکنه و نکرد. اینجا چطور؟ در اونجا علما معمولا مقید نکردن به قید توریه، گفتن عقد مکره باطل، سوا هم که میتونست توریه بکنه و نکرد و یا نمیتواند. اتفاقا توریه کردن در اونجا آسونم شاید باشه، عبارت رو بگه قصد معنا نکنه، این میشه یه جور توریه. لفظ رو بگه معنا اصلا اراده نکنه، قصد انشا نکنه از این لفظ، چند توریه واقع شده. ولی در این حال این آقا گفتن یالا خانتو بفروش، همچی با قصد معنا گفت فروختم، در این حال شما میگید باطلون، میتونست توریه بکنه و نکرد، چطور حکم بطلان میکنی؟ مل فرق بین اینجا و اونجا؟ جواز الکذب در اینجا مقید می شود به عدم امکان توریه، بطلان العقد در مکره مقید نشده به عدم امکان توریت. دقت کنید این بحث اکراه را، همین بحث را مرحوم شیخ در چند جای دیگر از همین مکاسب هم باز مطرح می کند. اینی که در اثر اکراه عقد باطل بشه یا محرمی جایز بشه، آیا این جواز و یا بطلان مقید است به عدم امکان توریه؟ یک، مقید است به اینکه راه فرار دیگری نداشته باشد، راه فرار دیگر غیر توریه هم، یا نه مقید نیست و به محض اینکه مطرح شد کافی است و حلال میشه براش حرام و عقدش هم باطل میشه. شیخ اینجا مختصر طرح میکنه، فقط از حیث توریش هم طرح میکنه، نه از حیث چیزای دیگرش. در چند صفحه بعد در بحث قبول ولایت الجائر، کسی که حاضر بشه ولایت، حکومت، ریاستی رو از طرف ظالمی قبول بکند، اون بحث یکی از محرمات، اونجا اگر مکره شد چه؟ آیا در اون اکراه که مجوزه مشروط است به عدم امکان تفصی یا مشروط نیست؟ اونجا هم بحث میشه. در باب بی در شروط المتعاقده بحثی عنوانی در اونجا داریم، یشترطو در خریدار و فروشنده بالغ باشه، عاقل باشه، مالک باشه، چنین و چنان و من جمله مکره نبوده باشه. اگر مکره شد باطل. اونجا هم همین بحث رو که مطرح میکنه به دنبالش، هر یشترطو در بطلان، این که امکان توریه نباشد، و هل یشترطو در بطلان، این که راه فرار دیگری نداشته باشد، یا لا یشترط، که اونجا بیشتر در قسمت دومش بحث میکنه. انشاءالله اگر زنده موندیم و عمری بود به اونجاها خواهیم. حالا به اون اندازه که شیخ اینجا بحث کرده، فقط از حیث امکان توریه بحث کرده، راه فرارای دیگرش رو بحث نکرده. اگر بالا سرت آمد مکره، مکره گفت میزنمت و الا خانتو بفروش، من میتوانم مثلا بگم آقا بیا این 500 تومن رو بگیر از دست من، دست سر ما بگذر، نگو خانمو بفروش، این کارو میتونم بکنم، در این حال نکردم، گفتم بیع تو داری، آیا این بیعم درسته یا درست نیست؟ اینجا میشه از این موارد امکان تفصی به غیر بیع هست، آیا بازم این بی باطلون املا. این بحثو فعلا کارش نداریم، این بحث انشالله عمومش در باب بی مطرح میشه. اینجا فقط از نظر توریه است. میتونستم این به اتداری رو به قصد فعل ماضی بگم، به قصد اخبار بگم، قصد انشا نکنم و در این حال قصد انشا کردم، آیا این انشا صحیحه یا باطل؟ اینجا میبینیم فقها معمولا حکم بطلان کردن ولو امکان توریه هم بود و نکرد. چرا؟ من فرق چرا در کذب میگن من امکان توریه لا یجوز، در عقد میگن من امکان توریه بازم باطله و بی اثر؟ چرا؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه آقا ما در این بحث جوابی چیشون میدیم، میگه ما در مباحث فقهی اونجایی که بر اساس ادله شرعیه بحث میکنیم تابع سعه و زیق دلیل هستیم. چه اندازه دلیل به ما میگه جایز، چه اندازه دلیل به ما میگه حرام، هر اندازه که دلیل کشش داشته باشه و سعه داشته باشه بر طبق دلیل حکم میکنیم. اینی که بگیم به نظر ما اینجا با اونجا مشابهه، اینجا با اونجا مماثله، اینها در مباحث فقهی جایی که دلیل داریم این حرف ها درست نیست، اینا از اون قیاس هاییست که از نظر مذهب ما شدیدن منع شده. ما هستیم و کشش دلیل. به قول معروف گفت ما نوکر بادنجون که نیستیم، نوکر امیر هستیم، مثلا نوکر مولا هستیم، ما اینجا نوکر دلیل هستیم به هر اندازه که باشه. ما در مباحث فقهی دو تا عنوان داریم، دو تا کلمه داریم، یک کلمه کلمه اضطرار داریم، یک کلمه کلمه اکراه داریم. این دو تا کلمه هست. گاهی اضطرار موضوع حکمیست، شارع کلمه اضطرار رو تو حکمش دخالت داده، ما باید ببینیم این کلمه کجا صدق میکنه کجا نمیکنه، کجا هست کجا نیست. گاهی موضوع دلیلمون کلمه اکراهه، اونجا باید دنبال صدق کلمه اکراه بگردیم، به اضطرار چی کار داریم. و تفاوتی که بین این دو بحث هست از اینجا ناشی میشه. در باب مسبقات کذب ما میگیم ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. موضوع دلیلمون اضطراره. فرض کردیم مطلقات هم به این دلیل تقیید زدیم، همه کششمون میاد توی حول و حوش و دایره صدق کلمه اضطرار. اضطرار یعنی ناچاری، بیچارگی. این کلمه با داشتن راه فرار و راه تفسی نمی سازه. مادامی که کوچکترین راهی برای فرار و تفسی وجود داره، اضطرار صدق نمی کنه. و لذا میگیم اگر میتونی توریه کنی پس تو مضطر نیستی، لمن اضطر الیه نیستی تا بشه برات جایز. در باب کذب ما اینو کلمه اضطراب، اما در باب بطلان عقد، اونی که عقد موجب بطلانش میشه، موجب بطلان عقد میشه، اکراه. رفع مستکرهو علی، چیزی که برش اکراه، اکراه یعنی وادار کردن. من یه وقت خودم میرم بازار کتابم رو میفروشم، خانم رو میفروشم، کسی منو وادار نمی کنم. یه وقتی بالا سر من چوب گذاشته شده و شلاق، وادارم میکنن به این کار، ولو من راه فرار دیگه دارم، ولی الان که من این کار رو انجام میدم در اثر این واداری و بعث و به اصطلاح هل دادنیست که از طرف این شخص آمر پیش اومده، این شخص جابر انجام میده، این شخص ظالم داره من میگه این کار رو بکن، من بر اساس فرمان او و دستور ظالمانه و اجبار او دارم این کار رو میکنم. پس در این حال که راه دیگه هم داشته باشم، حالا یا توجه به راه دیگه هم پیدا نکردم، یا گفتم به این که این داره میگه این کار بکنم، بسیار خوب، هر غلطی میگی من میکنم تا ببینم چی میشه، بر اساس این کار یستق برش. اگر بپرسم، سوال کنن چرا فلانی خونشو فروخت، چرا فلانی فرششو فروخت، میگن ناچار بهش گفتن بفروش، وادارش کردن که بفروش، فلان ظالم وادارش کرد. این کلمه وادار کردن اکراه صدق میکنه ولو راه تفسی هم داشته باشه. پس تفاوت همش در این کلمه است. کلمه اکراه، کلمه اضطرار. کلمه اکراه صدق می کند ولو با امکان تفسی. اونی که مورد واداری است، عقد به قصد معنا بدون توریه، این مورد واداری است. همینو که انجام داد میگن اون کاری رو انجام داد که وادارش می کردند. ولی اگر حساب کلمه اضطرار باشه در این گونه موارد صدق می کند. پس بر اساس تفاوت در این صدق دو کلمه است که این دو مسئله با یک دیگر فرق پیدا میکنه. بله، اگر کسی بیاد در این بحث یکی از دو مبنا رو منکر بشه، یا اصلا در بحث قبل اونطوری که ما کم و بیش مثلا استظهار میکردیم، میگفتیم نه اونجا هم کلمه اضطرار کارش نداریم، که اونجا هم روایت گفته است به این که اگر کسی دروغ بگوید برای حفظ مالش اشکالی نداره، اطلاق داره این روایت، کلمه اضطرار نداریم اونجا که اخذ به اون اطلاقات بکنیم. خب اونجا هم اگر کسی میتونست توریه بکنه و نکرد یجوز، اونجا در حقیقت کلمه اضطرار رو الغا کنیم، بگیم حکم در اونجا هم دائر مدار اضطرار نیست. بسیار، اونجا هم توریه تونستن و نتونستن دخالتی در حکم پیدا نمی کن. و یا از این ور بیفتیم بگیم اونجا اضطرار میخواد، در بحث اکراه هم ولو کلمه اکراه به کار برده شده، ولی مراد از اکراه اضطراره، با یه قرائنی جازم بشیم، قاطع بشیم، به اصطلاح اطمینان پیدا کنیم که امام پیغمبر اگر فرموده عقد مکره باطل نیست، مقصودش اون گونه مکرهی بشود که برای فرار از یک ضرر مالی، بدنی، جانی، زندان، قتل، امثال اینها ناچار بشود به بی، این چنین مکرهی رو میخواد بگه، مکره رو بازگشتش بدیم به اضطرار، مکره ناچار، مکره بدون راه فرار. اگر اینم این طرف گفتی باز بسیار خوب، از این بر میشه بازگشت میکنه که اینجا هم توریه اگر بتونه بکنه و نکنه عقلش صحیحه، دیگه نمیتونه بعدا منکر این عقلش بشه. ولی کن این دوتا مبنا هر دو برای مشهور علما قابل خدشه است. مشهور در اونجا کلمه اضطرار روش تکیه کردن و در اینجا کلمه اکراه روش تکیه کردن. این بحث تمام. یه بحث دیگه دنباله این بحث زیلشه که خب حالا اینی که شما میگید دروغ ولو اضطرارن برای حفظ جان، مال، خودش، برادر مؤمنش، چه اندازه مال، چه اندازه ضرر مجوز کذب میشود؟ من اگر چنانچه یه وقت فلان دروغ رو نگم، مثلا یک ضرر 10 میلیون تومانی دارم، یا ضرر جانی دارم، چندین ضربه شلاق میخورم، فلان زخم عمده به بدنم وارد میشه، جانم رو از دست میدم، خب یه مقدار معتنابهی است، میگیم یجوز الکذب برای این کار. حالا رو فرض اضطرار و عدم امکان توریه و همه اینا کاری به اون بحثش دیگه نداریم. یه وقتی این است که نه، اگر دروغ نگم 5000 بهم ضرر میخوره، آیا برای حفظ از این ضرر مالی به این اندازه یجوز الکذب ام لا؟ جایز هست یا به این اندازه اضطرار هم هست؟ البته به یک معنا اضطرار، برای حفظ 5000 ضررش ناچار است به دروغ اگه خواسته باشه این هدفش رعایت بشه. اما اصلا این هدف رو حفظ کردن لازم هست یا نیست و این اندازه مجوز کذب میشه یا نمیشه؟ ما اگر اون اطلاقات رو عقد کنیم، بله او گفته لحفظ ماله او اخی و او لحفظ ماله او نفسه اخیه و برادرش، هر کس مال اطلاق داره هر چقدر میخواد باشه، از 5000 تا 5 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان تا 500 میلیارد هر چی باشه. ولی که در مقابل بعضی از روایات داریم که این روایات به خصوص در این مورد که چه بهتر انسان برای یک منافع مادی کم مرتکب دروغ و گناه نشد، نهی شده از این گونه دروغ ها. آیا بگیم این نهی ها نهی استحبابی است؟ یعنی در این گونه موارد هم باز یجوز الکذب ولی بهتر اینه که این کار رو نکنه؟ یا نه در این گونه موارد هم بگیم دیگه حرامه در منافع کم و اون جایی حلال می شود دروغ که در خطر عمده‌ای باشد که براش قابل تحمل نیست، چشششو نداره، ضربه سنگین برش وارد میکنه، اون اندازه ضرر مالی مجوز دروغ بشود. روایات از این نظر مرحوم شیخ با تردید ازش عبور میکنه. شیخ فرمود اکثر اصحاب با این که در بحث چیز مقید کردن به عدم امکان توریه، در باب اکراه مطلقا گفتن که مکره عقدش باطله و مقید نکرد. من نهو یمکنن یقال، در حالی که کسی میتونه این اشکال رو بر این بزرگان طرح بکنه که چی؟ ان المکره علی البی انما اکره علی التلفظ بالصیغه، کسی که اکراهش میکنن بر بی همین اندازه مکره بر تلفظ به لفظه. چرا قصد معنا کرد؟ و اما ارادت المعنا فمما لا تقبل الاکراه، معنا که قابل اکراه و مجبور شدن نیست معنا قصد کردن. حالا اگر دیدیم این آقای مکره در این حال قصد معنا کرد، فاذا اراده، اگر قصد کرد معنا را در حالی که قدرت داشت بر عدم اراده معنا، فقط اختاره، پس به اختیار خودش انشاء البی کرد، به اختیار خودش معامله رو واقع کرد، پس باید معاملش درست باشه. فل اکراه علی البی الواقعی یختص به غیر القادر علی التوریه لعدم المعرفت بها او عدم الالتفات الیها، پس اکراه بر بی، اکراه واقعی کجا تحقق پیدا می کند؟ اونجایی اختصاص دارد به اون موردی که کسی قادر بر توریه، مثلا گفتن لفظ بدون معنا و امثال ذالک نباشه. حالا قادر نبودنش در اثر اینکه طلبه نیست و بلد نیست این مطلب رو که میشه لفظ گفت بدون اراده معنا، یا در اون وقت دستپاچه شد و توجه نداشت به این مطلب، او عدم الالتفات الیها، پس بگیم اکراه فقط اونجاست و در غیر این مورد اگر نه توجه داشت که میتونه این لفظ رو بگه و معنا قصد نکنه و در این حال با قصد معنا گفت، چند خودش با اختیار خودش بی رو واقع کرد، چرا بیش صحیح باشه باطل باشه؟ کما ان الاضطرار الی الکذب یختص به غیر القادر الیها، کما اینکه خودتون گفتی در مورد کذب اضطرار مختص به کسی است که قدرت بر توریه نداشته باشد. این اشکال بر این بزرگان. و یمکن ان یفرق بین المقامین، ممکنه بین این دو مورد فرق بگذاریم. فرقش یک جمله است، عبارت شیخ طولانی شده و در آخر کار خلاصه میکنه، به ان الاکراه انما يتعلق بالبيع الحقيقي او الطلاق الحقيقي، اونی که مکره بالا سرش واسطاده و چوبش میزنه، چوب میزنه بر چی؟ میگه چوبت میزنم که بیع با نیت انجام بدی، نه لفظ البیع رو انجام بدی. پس اکراه اولا تعلق گرفته به بیع با قصد، طلاق با قصد. قایت الام برای چیزی که هست میتواند مکره قدرت دارد که فرار کند از این اکراه، به این که صورت عقد رو واقع کند بدون اراده معنا، لکنه این کار غیر از اون چیزی است که برش اکراه شده، لکنه این کار غیر المکره علیه، غیر اون چیزی است که برش اکراه شده. و حیث ان الاخبار خالیت عن اعتبار العجز عن التفسی به هذا الوجه لم یعتبر ذلک فی حکم الاکراه، پس اکراه واقع شده بر همون بیع حقیقی. اخبارم مقید نکرده به این چیل معنا قصد نکن، صدق اکراه میکنه، دلیلی هم بر خلافش نداریم، میگیم ورو قصد معنا هم کردی همونی رو انجام دادی که مورد اکراهه، صدق اکراه میکنه، دلیلی هم که بر خلافش نداریم، پس معاملت باطله. اخبارم که خالیست از اعتبار عجز از فرار به این وسیله، نتیجتا میگیم لم یعتبر ذلک، چنین تفسی و عجز از تفسی اعتبار ندارد در حکم اکراه که بطلان البیع باشد. و هذا به خلاف الکذب، فانه لم یسوق، جایز نشد کذب الا عند اضطرار الی، در مورد کذب عنوان اضطرار، ولا اضطرار مع القدره، مادامی که قدرت داره عنوان اضطرار صدق نمی کنه، عنوان اکراه صدق می کنه، عنوان اضطرار صدق نمی کنه. نه، اگر شما یکی از دو مطلب رو گفتید، یا آمدید گفتید مراد از اکراه هم در اونجا همون اضطراره، لو کان الاکراه از افراد اضطرار، به این که معتبره در تحقق موضوع اکراه عرفن یا لغتن عجز از تفسی بوده باشد، چمد دعاه و بعضون، یا قلنا به این که نه ولو اکراه هم صدق میکنه، حکم اکراه که ربطلان بی باشه اختصاص دارد به صورت اضطرار، به امکان عدم ترتب اثر بر مکره و علی، یعنی اون عقدی که مورد اکراه واقع شده از این باب باشه که مضطره، نه به عنوان انه مکرهون، من حیث این جهت باشه که مضطرون الی هست، لدفع الضرر المتوعد علی، ناچار است برای فرار از اون ضرری که برش ترسوندنش و به استرابش اختار کردن این بی رو انجام بده، ناچار بوده باشه، متوعد علی به عن النفس والمال، اون ضرری که بهش وعده داده شده دفع کند اون رو از نفس و مال خودش، به اضطرار بکشد، پس یا اصلا کلمه اکراه معناش اضطرار باشه، یا نه ولو کلمه اکراه عمه ولی لغتا در اینجا بیایم بگیم دلیل گفته اون اکراهی رافع حکم بیع است و موجب بطلانه که به نحوه اضطرار بوده باشد، کان ینبغی فیه، خوب بود اگر این طور بود یکی از این دو حرف رو میزدید، بسیار خوب، در اینجا هم در باب البیع هم میگفتیم ینبغی اعتبار عجز از توریه، چون مادامی که قدرت بر توریه دارد اضطرار نیست، ولی این اگرا درست نیست، نه، اکراه خودش عنوان مستقله و اکراه معناش عمه از این که راه چاره داشته باشی یا نداشته باشی. ولحاصل عبارت شیخ مفصل شد، خلاصش در همین یه جمله است، ولحاصل ان المکره اذا قصد المعنا ولو مع التمكن من التوريه صدق على ما اوقع انه مكره عليه، بر اون کاری که انجام داده صدق میکنه عنوان اکراه، صدق میکنه این کار اکراهن، وادار شد انجام داد، فیدخل فی عموم رفع ما اکره عليه، دلیل من عموم مستکر و علیه، اینم داخل دارش میشه، پس اینجا حکم نداره، یعنی ترتب اثر نداره، یعنی بیعش بلا اثر. و اما المزتر، ولی در مورد مزتر اگر دروغ بگوید با قدرت بر توریه، لم یستق انه مزترون الی، اونجا عنوان مزتر صدق نمی کنه. همه حرف جان کلام در این دو جمله است، اینجا موضوع بطلان اکراه، اکراه صدق می کند ولو با قدرت بر توریه، اونجا موضوع جواز اضطرار، اضطرار صدق نمی کند در مورد امکان توریه. فلا یدخل فی عموم رفع مذکور رو الی، هذا کله علی مذاق المشهور، اینی که ما یه همچین بحثی ترک کردیم، اشکال ترک کردیم، تا جواب بدیم همه اینها رو مزاق مشهور درست بود که مشهور در اونجا قید می کردن عدم امکان توریه را. اما اگر اون حرف آخر ما رو زدید گفتید نه مطلقات داریم و مطلقات در اونجا در باب کذب میگه یجوز الکذب لحفظ المال، عدم امکان توریه درش قید نشده، پس اینجا اونجا یکسانه، با هم دیگه تفاوتی نداره، اصلا این اشکال مطرح نمیشه. هازا کله علی مذاق المشهور من انحصار جواز الکذب به صورت الاضطرار به کذب، حتی اضطرار از جهت عجز از توریه. و اما علام استظهرناه من الاخبار چما اعترف بهی جماعتون، که اخبار اطلاق داره و نتیجهش من مستظهرناه به این بیان که جایز است که مع الاضطرار الی من غیر جهت العجز عن توریه، از نظر عجز از توریه اطلاق داره ولو بتونه توریه هم بکنه بازم یجوز الکذب. اگر اینو گفتیم فلا فرق بینه و بین الاکراه، دیگه فرقی بین مسئله کذب و باب اکراه بر بی باقی نمیمانه. این یه طرف. چما ان الظاهر عکسش، اگر بیایید و بچسبید و بگید عنوان اکراه هم بازگشت به اضطرار میکند و اکراه هم از این نظر مجوز به اصطلاح مبتل بیعه که مورد اضطراره، از این همین اطلاقات عکس میکنیم. فشاره نتیجه این بحث در هر دو جایی میشه، شاره ترخیص فرموده، اجازه داده ترک بکنی توریه را در هر کلامی که مورد اضطرار باشه، چه اضطراره به عنوان اکراه چه اضطراره به عنوان دفع ضرر به، توریه را جایز دونسته ترک بکنی. اما راه فرار دیگه یک داشته باشی جایز نیست بیایی سراغ اکراه و بیایی سراغ کذب. حاضر تمام. ولکن الاحوط التوریه فلبابین، نشد شیخ از یک بحثی بدون این احوطش بگذره و خیالتون راحت کنه. احوط این است که در هر دو جا مادامی که توریه ممکنه توریه کنه و دست از توریه بر ندارد. ثم رفتیم سراغ بحث دیگر. ثم ان الضرر المسبق للكذب هو المسبق لسائر المحرمات، اون ضرری که موجب جواز کذب میشود همون اندازه ضرریش که سایر محرمات رو موجب جوازش میشه. یه بحث کلیست مربوط به همه است، ضرر جانی یا مالی که موجب میشه جواز یک محرمی را، حالا اون محرم کذب باشه یا غیر کذب، اینم اطلاق داره. ضرر مالی باشه چه اندازه باشه هر چقدر میخواد باشه موجب جواز میشه. نه، یستحب تحمل ضرر مالی الذي لا يجهف، مستحب است که اگر ضرر مالی به اندازه است که به قدر اجهاف نیست، یعنی تحمل ناپذیر نیست، قابل تحمل برای شخص، اون ضرر مالی را تحمل کند و دروغ نگوید. و علیه یحمل قول امیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغه علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یزرک علل کذب حیث ینفعک، علامت ایمان این است که مقدم بداری صدق را در اون جایی که برات ضرر داره بر کذبی که موجب نفعته، با اینکه دروغ موجب نفعته و که صدق برات ضرر داره باز هم صدق رو انتخاب کنی، ایثار کنی، انتخاب کنی. خب این رو حمله بر استحباب کرد شیخ، فرمود مستحب به این کار و الا واجب نیست. اگر با به اطلاق این روایت خواسته باشیم بگیم این علامت ایمانه پس حتما باید آدم مسلمون این کار رو بکنه، این لازمش این میشود که هیچ جا دیگه برای ضرر مالی نتونه دروغ بگه، در حالی که چنین چیزی به کلی اون روایات رو از بین میبره. نه، میگیم این مستحب. ثم این الاقوال از صادرت عن ائمتنا فی مقام التقیه فی بیان الاحکام، در اینجا در وسط دعوا به قول معروف میگن شیخ یه نرخ دیگه یه معین میکنه. این مطلبی است که در باب تعادل و تراجیح داریم، شیخ در رسائل مطرح کرده، در کفایه هم مرحوم آخون طرح میکنه. ما یک سلسله روایات داریم که میگیم در این روایات حکم خلاف واقع بیان شده، حکم بر طبق واقع نیست. چرا؟ میگیم تقیتم. تقیتم یعنی روی یک ملاحظاتی که امام فرموده. البته معنای تقیه رو انشاءالله بعدها مفصل خواهید دید. معنای تقیه تنهایی نیست که امام ببینه الان اگر خواسته باشه حکم واقعی رو بگه نعوذ بالله میان امامو میکشن و از ترس جان خودش خلاف واقع گفته باشه. خیلی این موارد مسائل شرعی که امام تقیه کرده به این اندازه ها نیست. ما در روایات گاهی داریم رسما ائمه لعن بر خلفای ثلاث رو مطرح میکردن، اون وقت بگیم در این حال اینقدر تقیه که بیاد در مورد مسح علی الخفین بگه اگر وضو گرفتم چکمه پامه، آیا مسح بکشم روی چکمه چطوره؟ امام بفرماید اشکال نداره، بگیم این اشکال نداره رو تقیتن گفته، یعنی از ترس عامه چون اونا جایز میدونم. همه جا اینجور نیست. تقیه انواع و اقسامی دارد. گاهی واقعا روی ترس خود امام برای حفظ جان خودشه. ترس نه به معنای اینکه یک خوفی و ضعف نفسی در امام باشه، بلکه وظیفه شرعی و الهی امام حفظ جان خودشه. لمصلحت اهم، حفظ جان امام بزرگترین مساره در یک اجتماع اون به جای خود. گاهی اوقات تقیه برای حفظ جان طرفه، مسئله میگه، او آمده مسئله سوال میکنه، یبن رسول الله دارم با کاروان مسافرت میرم، وضو میخوام بگیرم، آیا میتونم مسح بر خفین بکنم یا نه؟ امام بهش میگه نه، حتما باید مسح رو پا بکنی. فردا این آقا تک وسط یه عده از اهل عامه، از اهل سنت و عامه داره مسافرت میره وسط بیابون، بر بیابون چکمشو بکنه که میخواد وضو بگیره. اونا میفهمن که این مثلی که به قول خودشون راهش انحرافی است و غیر از ماهاست، یخشو میگیرن، بدبختی بیچاره رو تو بیابون خفش میکنن، میندازنشون کنار. امام اینو پیشبینی میکنه، تقیتنه، ولی برای حفظ جان او، نه برای حفظ جان خود امام. گاهی اوقات این اخبار تقیه یه جور دیگه است. در اینها که اینم خیلی مسائل تقیه رو حل میکنه، اینا چون گاهی من اضافه از اینجا عرض میکنم مسائلی است که خیلی مطرح میشه. گاهی اوقات از این نظر، الان فرض کنید در زمان ما افراد مختلفی هستن که خودشون رو مجتهد میدونن، حتی مرجع تقلید هم هستن، رساله هم دارن، اما در این حال فتواشون با فتوای دیگران فرق داره. یه وقتی یه کسی میاد ازش فتوایی سوال میکنه، مسئله ای سوال میکنه، گاهی احساس میکنه که فتوای خودشو میخواد، فتوای خودشو میگه. گاهی احساس میکنه که نه، این آقایی که آمده مسئله سوال میکنه فتوای او رو نمیخواد، فتوای اون مرجع تقلید مشهور رو میخواد، فتوای او رو داره، فتوای او رو بیان میکنه. این یک راه عقلانی است. اون اومده سوال میکنه، همونی رو که سوال میکنه باید براش بگه. من الان اگر بیام برام یک مسئله سوال بکنم یه جوابی بدم، فردا بگن آقا نه این غیر از اونیست که تو رساله ها نوشته شده، رساله فلان آقا، رساله فلان آقا غیر از اینه. میگن بنده نظر خودم رو عرض کردم، غلط کردم، بنده نظر خودم رو عرض کردم، اون این سوال رو از من نکرده بود که، اون فتوای مرجع تقلید خودش رو سوال کرده بود. یا صاف بگو من بلد نیستم، یا جواب رو اگر بلدم جواب او رو باید بدم. چو در زمان ائمه هم گاهی این شکل اتفاق می افتاد. امام اون عظمتی که در نزد شیعه داره به جای خود، اما مردم عامی اونم در جبه اون زمان که به این شکل قائل نبودن. حد اکثرش این بود که امام رو به عنوان عالم و اهل بیت، یک کسی که در میان اهل بیت مسئله از همه بهتر بلده، می آمد سوال می کرد از امام، ولی مسئله چی رو می خواست؟ فتوای ابو حنیفه رو می خواست، فتوای شافعی رو می خواست. خب حالا امام هم که به اونا جواب بش می گید، راه خودشو براش بیان می کنه. اون راه رو گرفته، امام هم راه خودشو براش جواب می گید و بیان می کنه. بسیاری از روایات تقیه هم این چنینه. این یه بحث در باب تقیه به جای خودش باید مطرح بشه، انواع و اقسام تقیه‌ای که هست. یک تقیه مثلا هست به عنوان جعل اختلاط. خود این امام ناچار بود در اون زمان، اون زمان بحرانی شیعه که شیعه تازه داشت به عنوان یک جمعیت مؤتلف پا می گرفت و برای خودش یک تشکیلاتی پیدا می کرد، اگر بنا بود که اینها همه یه چیف مثلا 500 نفری 1000 نفری 5000 نفری همه اعمال و رفتارشون یک نواخت باشه، چنه یک مارک معین داشته باشن، زود شناخته می شدن و بلا فاصله تحت تعقیب قرار می گرفتن، همه رو تارومار می کردن. ائمه می آمدن. یکی از کارهایی که باز در روایت داره اینه که در بسیاری از این احکامی که توی مرعا و منظر مردم انجام می شد برای هر کسی یه جوری حکم می گفتن. همین شیعه ها هر کسی یه جوری انجام می داد. عامه اینا رو می دیدن، این 5 نفر یه جور کار می کنن، اون 10 نفر یه جور عمل انجام می دن، اون 20 نفر یه جور عمل انجام می دن. می گفتن معلوم می شه که نه، اینا هنوز همبستگی ندارن، تحذبی ندارن، به اصطلاح یه روش خاص ندارن، اینا مختلفات کن، اینا بدشون کن، چیزی نمی شه. به این شکل دفع خطر می کرد امام از شیعه در اون زمانی که هنوز نوپا بود، قدرتی نبود در مقابل عامه و ناچار بود به این وسیله خودشو حفظ بکنه. اینا طرق مختلف تقیید. حالا در اون موردی که امام حالا یا برای حفظ جان خودش یا برای حفظ جان طرف یک مطلبی رو تقیید هم خلاف واقع میگه، خلاف واقع یعنی کسی میپرسه ازش حلال و حرام، امام جواب میگه حلال، یعنی حلال فی حکم الله، حلال عند الله، در حالی که عند الله حرام. پس این گفتن حلال، خبر دادن از حلال، کذب. میگید کذب لمصلحتنه، بسیار خوب لمصلحتن. میگید کذب لضروره است، بسیار خوب لضروره. اما به محض اینکه لضروره شد دروغ بگه یا باید توریه کنه. پس بیایم یک باب جدیدی باز کنیم، بگیم در تمام این روایاتی که شما حمله بر تقیه میکنی باید بگیم این عبارت رسما خلاف واقع گفته نشده، بلکه یک معنایی مطابق واقع ازش اراده شده، ولو خلاف این ظاهرش که ما میفهمیم. اگر این طور شد، اگر اینطور شد در باب تعارض، تعارض روایات تقیه‌ای با روایات غیر تقیه‌ای میشه تعارض ظاهر و اظهر، میشه جزء باب تعارض ظاهر و اظهر، و از نظر جمع بین روایات یه بحث جدیدی برای خودش ایجاد میکنه. اون وقت باید بگردیم ببینیم همین روایت که به این ظاهرش مسلم میگیم ظاهرش تقیه‌ای است، ظاهرش خلاف حکم الله الواقعی است، اما بگرد توی همین یه محمل پیدا کن، یعنی یه معنایی پیدا کن که با واقع بسازه، یه معنای خلاف ظاهری که اون معنای خلاف ظاهر مطابق حکم واقعی باشد، میشه تو همین روایت تقیه‌ای جستجو کرد و چنین مطلبی رو پیدا کرد. اون وقت میبینیم خود ائمه هم گاهی همینجور توجیه میکردن. کسی آمد خدمت امام سوال کرد یا ابن رسول الله نماز شب واجبه یا مستحب؟ امام فرمود واجبه، فریضتون. رفت این آقا بیرون، اون اصحابی که اونجا نشسته بودن شروع کردن تو سر و سینه زدن، ما تا حالا خیال میکردیم مستحبه، نخوندیم، خیلی وقتا ترک کردیم، شما میگید واجبه، چه خاکی به سر بکنیم، حالا واجبه و قضاشون چه اینو چه. امام فرمود نه، من مقصودم این است که واجب است بر پیغمبر، نه بر هر کسی. خب یه قیدشو نگفتی، این شده خلاف ظاهر. اصل ظهور تقیتنه، ولی در این حال از اول مراد امام توریت هم بود، یعنی مطلق گفت و مقید اراده کرد. پس می شود در همونجا توریه. روی این حساب باید این روایات رو حتی المقدور هم کنیم بر خلاف ظاهر رو بگیم یه معنای توریت هم اراده شده. ثم ان الاقوال الصادره عن امتنا فی مقام التقیه فی بیان الاحکام مثل قوله لا بأس بالصلاة فی صوب اصابه خمر. امام در روایت اینطور فرموده لباسی که خمر بهش اصابت کرده باشه اشکالی نداره، میشه باش نماز خوند و نحو ذلک.
و این امکنه حمله علی الکذب لمصلحت، ممکنه بگیم کذب مصلحتیه یعنی دروغ اضطراریه، بناء علی ما استظهرنا جوازه من الاخبار الا ان الیق بشأنهم، اونی که لایق تر به شأن امامه این است که حمل بکنیم بر اراده خلاف ظاهرش، ولی خلاف ظاهره بدون قرینه چی نوع توریه باشه، مثل اونجایی که میگفت لیس هو ها هنا، کنیز میگفت مولام اینجا نیست، اینجا نیست رو باید قرینه بیاره، این دم در نیست، این دم در بوده میشه قرینه نمیاره، او خیال میکنه تو خونه نیست، این هم یه نوع توریه این چنینی. به ان یورید مثلا در همین روایت اراده کرده باشه از جواز صلاة در لباسی که اصابه او خمر جوازها عند تعذر القص، نه تعذر القص، اون وقتی که نتونی بشوری و لباس پاک دیگه نداشته باشی و نتونی تطهیر بکنی، بله با این میشه نماز خون. و الاضطرار الی اللبس، نتونی بشوری و ناچار باشی این رو بپوشی و هوا هم سرده و نمیتونی بکنی و لباس دیگه هم نداری. وقد سره خود ائمه علیهم السلام تصریح کردن به اراده محملهای بسیار بعید در بعضی از موارد، مثل اینکه امام خودش ذکر فرمود ان النافله فریضتون، نافله شب مثلا فریضتون، ففزع المخاطب، مخاطب ناراحت شد، فزع کرد، وحشتش گرفت، ثم قال، امام فرمود انما اردت صلات الوتر علی النبی. و من هنا یعلم انه اذا دار الامر فی بعض المواضع بین الحمل علی التقیه والحمل علی الاستحباب، اگر یه روایتی رو بشه حمله بر تقیه کرد به کلی گذاشت کنار یا حمله بر استحباب کرد، مثلا امام فرموده اگر گوشت شتر خوردی وضو بگیر، در بعضی از روایات عامه قائلن یکی از مبتلات وضو گوشت شتر خوردنه، هر که وضو داره گوشت شتر خورد این وضوش باطل شد. حالا اگر در روایت هم داریم این رو چیکارش کنیم؟ بگیم این تقیه است و رسما خلاف واقع و نعوذ بالله دروغ گفته شده، یا نه مراد وضو استحبابیه، الوضو علی الوضو نورن علی نور، وضو گرفتن هر چند تا باشه مستحب به اشکال نداره که، خیلی خوب وضو هم داری گوشتی شده خودی بازم وضو بگه مستحبه، این جور چی کردی دیگه دروغم نیست، مطابق واقع هم هست. کمافل امر بالوضو عقیب بعض ما قال العام بکونهی حدثن تعین الثانی، اگر چنین راهی داره متعین است انتخاب راه دوم، حمله بر استحباب کردن، لأن التقیه تتعدی به ارادت المجاز و اخفاء القرینه، برای اینکه به همین اندازه تقیه حاصل شده مجاز گفته و قرینه نیاورده رفع تقیه شده و در عین حال خلاف واقع نگفت. از ثانی من مصفقات الکذب ارادت الاصلاح، این دوم از مواردی که دروغ جایزه، دروغ مصلحت آمیز، این تعبیری که معروفه در فارسی، البته نه هر مصلحتی، جاش اون جایی که اگر بین دو نفر نزاعی باشه، درگیری باشه، دو نفر برادر مؤمن با یک دیگر بغض و کینه دارن، میخوام به وسیله دروغ از این برم از قول این پلو تعریف کنم، از قول او پلو تعریف کنم، دروغکی به این وسیله کم کم با هم صلحشون بدم، چطوره؟ روایات میگه این کار اشکال نداره و این دروغ جایزه، بلکه یوجر علی، این دروغ اجرم داره. من مسبقات الکذب ارادت الاصلاح وقد استفاضت الاخبار به جواز الکذب عند ارادت الاصلاح ففی صحیحة معاویه ابن عمار المصلح لیس بکذاب، این دروغ نیست، این برای اسلام میگه این دروغ حساب نمیشه. و نحوها روایت معاویه ابن حکم عن ابی عن جده عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم نظیر این روایت. و فی روایت عیسی بن حنان عن صادق علیه السلام کل کذب مسئول عن صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه، هر کذبی رو خداوند یک روزی بازخواست میکنه مگر سه مورد دروغ، هر کذبی صاحبش یک روزی بازخواست میشه مگر در سه مورد، یک رجل کاید فی حربه فهو موضوع ام، کسی که در هنگام جنگ حیله جنگی برای غلبه بر دشمن دروغ بگه، یه مرتبه که پشت سرتو ببین چی پشت سرته برگرده بزنه، در جنگ ها داشتون، این اشکالی نداره. این یک. و رجل اصلح بین اثنین، کسی که بین دو نفر میخواد صلح برقرار کنه، یلقا هازا به غیر ما یلقا هازا، یه جوری با این صحبت میکنه غیر از اونی که با او صحبت میکنه، یرید و بذالک الاصلاح، اینم دروغش اشکال نداره. و قسم سوم، وسیله ای که مورد ابتلای همه است، و رجل وعد اهله و هو لا یرید ان یتم لهم، هی زنش ازش تقاضاهایی داره و اینم فقط میخواد با وعده سرشو گرم کنه. کی بوده که از رفقا بالا منبر میگفته، یه وقتی 15 سال پیش میگفت به این که آدم همیشه دو جاش باید زخم باشه، صبح که میشه زنش میگه چیشیک میخوام چیشیک میخوام، میگه به چشم به چشم میذاری رو چشم، شب که میشه میاد خونه میگه چطور نخریدی، میگه آخ یادم رفت فرام. و به مضمون هذه الروایه، اینم از مواردی است که جایز شمرده شده، و به مضمون هذه الروایه فی استثناء هذه الثلاثه، این سه مورد روایات بسیاری نقل شده. و فی مرسلت الواسطی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکلام ثلاثه، صدق و کذب و اصلاح بین الناس. کلام سه جور داریم، سه کذب اصلاح، اصلاح کردن از کذب نیست، ولو صدقم نباشه حکم کذب ندارد. قیل له جوئل تو فداک و من اصلاح بین الناس، چجوری کلام برای اصلاح بین الناس؟ قال تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبس نفسه فتقول سمعت فلانا قال فی کم من الخیر کذا و کذا. روایت معناش اینه، یه خود عبارت به اصطلاح خلاف ظاهره، روایت معناش میشینی پلوی کسی میبینی داره از رفیقش گله میکنه، فلانی پشت سر من اینجوری بدگویی کرده، اینجور کلام گفته، و میبینی الان این تو دلش عقده شده و ناراحت از دست رفیقش. تسمع من الرجل، از این آقایی که داری باش حرف میزنی کلامی میشنوی که بهش رسیده از رفیقش و وسیله‌ای شده برای خبث نفسش، ناراحتی و کدورتی که در دلش پیدا شده، برای اینکه اینو از بین ببری میگی نه این اشتباه برای تو گفتم، من تصادفا دیروز دیدمش، چقدر از تو تعریف میکرد، چقدر به تو اظهار علاقه و ارادت میکرد، اینا دروغه که بر تو نقل کردن، در حالی که اصلا اونو ندیدی و یه همچی چیزایی هم ازش نشنیدی، حالا این کلامو دروغی میگی، ولی این باعث میشه این کدورت دلش از بین بره، بگه پس لابد اینی که بر من نقل کردن اشتباهه یا جور دیگه ای بوده. مثلا تسمع من الرجل کلاما که به او رسیده و ناراحت شده، فتقول نه سمعت و تو میگی سمعت و فلانن قال فی که من الخیر کذا و کذا، چنین و چنان از تو خوبی نقل میکرد، خلاف ما سمعته، برخلاف اون که شنیدی ها، غیر از او برخلاف میگی. و عن صدوق فی کتاب الاخوان به سندهی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال ان الرجل لیصدق علی اخیه فیصیبه عنت من صدقه فیکون کذابا عند الله، گاهی انسانی حرف راست رو میره نقل میکنه ولی باعث ناراحتی و عنت و گرفتاری او میشه، این در نزد خدا مثل آدم دروغگو میمونه. و ان الرجل و چه بسا مردی لیکذب علی اخی، دروغ میگه به برادرش ولی یرید بهی نفعه برای اصلاح و نفع او فیکون عند الله صادقا، این راستگوست، این روایات بسیار برای اصلاح بین الناس. ثم ان ظاهر الاخبار المذکوره عدم وجوب توریه، حالا که خواستی اصلاح بکنی خیلی جیرش نباش که حتما با عبارات توریه‌ای بیان بکنی، نه صریحا هم دروغ گفتی اشکال نداره. ولم ار من اعتبر العجز عنها فی جواز الکذب فی هذا المقام، من ندیدم کسی اینجا جواز الکذب را مقید کرده باشه به عجز از توریه. و تقیید الاخبار المذکوره به صورت العجز عنها فی غایت البعد، سرش هم اینه که این اخبار مطلقه و تقیید این اخبار به جایی که نتواند توریه کند بعید است، و ان کان مراعاته مقتضی احتیاط انه قد ورد فی اخبار کثیره جواز الوعد الکاذب مع الزوجه بل مطلق العهد. این جمله‌ای که تو این روایت بود، شیخ میگه این جمله وعد دروغ گفتن، وعده‌ای که نمیخواد انجام بده بزن، بلکه مطلق اهل و عیال، بچه‌ها و امثال اینها جایزه و روایات زیاد داره.